بهش پرداخته شده باشه تو فرآیند اجرا قابل اصلاح نیست؟
بله، در فرآیند اجرا ما الان همیشه کمبود نیروی انسانی، نیروی انسانی ماهر در سازمان مالیاتی داشتیم و داریم واقعا خیلی و قابل ترمیم به این سادگی ها به این زودی ها نیست. ما نمیتونیم در بدر دنبال این طرفین بریم ببینیم که نسیه فروختن، نقص فروختن، آیا واصل شد، نشد، از اونجا میرسیم به مطالبات سوخت شده، سوخت شد غیره. ببینید نمیتونیم. بله، بنابراین این الان در لایحه آوردن، متاسفانه در لایحه آوردن، ولی مطمئن باشیم که در اجرا
دچار مشکل میشه به خاطر کمبود منابع انسانی. خب اگر سیستم به صورت مکانیزه باشه چه؟
مکانیزه باشه باز به همین ترتیب، چون خیلی مشکله.
راستی آزمایی باید انجام بشه.
خیلی مشکله. طرف اقساطش به موقع داد نداد، همین بروبیا و اونا بیانا به ما اطلاع بدن، ما بریم بررسی بکنیم، کارشناسی بکنیم، دنیای زمان میبره. ببینید شدنی ها رو باید بیاریم در قانون.
خب تو دنیا به چه صورت عمل میشه؟ ما به هر شکلی میگیم که در 160 کشور جهان مالیات بر ارزش افزوده داره
عقل میشه خیلی. حالا 160 به نظرم که اغراق شده، این خبرا نیست. تانجه که من خبر دارم مثلا در خود آمریکای به اون عظمت مالیات ارزش افزوده رو نداریم. همه مالیات خرده فروشی به قول معروف، همه مالیات ریتیل سیلز تاکس همونه. اما اونجا اطلاعات به اندازه قویه و فرهنگ به قدری بالاست. خب معدی وقتی مراجعه میکنه به حوزه مالیاتی، تمام اون چه خریده و فروخته، تمام به اصطلاح این
کاملا با صداقت تراکنشات ابراز میکنه،
همه اونجا در فرآیند منعکسه. اگر ما به اونجا برسیم مشکلی نداریم.
حالا یه عرضی هم من تکمیل بکنم فرش. به هر حال مالیات ستانی افرادی که مالیات میدن بعد در قبلش یه خدماتی هم ببینن. یعنی اگر کشور آمریکا رو آقای دکتر میفرمان، اونها تعیین تکلیف میکنن که این مالیات تو چه حوزه‌ای خرج بشه، تو بحث خدمات، پس از وصول مالیات تو بحث‌های اجتماعی رفاهیشون 100% اثر داره. ما اینجا وقتی که واحد صنفی یا واحد تولیدی ضرر نشون بده ازش نمیپذیرن، خب ایشون هم به هر واحدی باشه بیا اگر قراره که از من نپذیرن، پس منم دقیق نمیخوام اطلاعات بدم، چون طرف مقابل. اینا نیاز به فرهنگ سازی داره، زمان میبره. ما باید اگر میخوایم موفق بشیم تو بحث مالیات، اولا به مالیات، چون 100% کشور ما از طریق مالیات از ابتدا چندین ساله که یه قرنه که از غیر مالیات داره تأمین میشه. ما اگر بخوایم فضا رو مالیاتی بکنیم که تمام هزینه های کشور از مالیات تأمین بکنیم، همون کشوری که آموزش مالیات ارزش افزوده ما رو نوشته، بعد بریم ببینیم که همون کشور چه خدماتی میده به کاسبش، به فعال اقتصادیش، اون موقع موفق میشه. ولی بخوایم فقط یک طرفه مالیات بنویسیم بگیم آقا قانون اجرا بکنیم، فقط ما میخوایم به اصطلاح قانون اجرا بکنیم، خب مردم، ماها، خود ما که به اصطلاح به عنوان یه فرد به اصطلاح اجتماعی، به عنوان یک فرد تو این اجتماع در زندگی میکنیم، خب باید به این نقطه برسیم که آقا مالیات وقتی میدیم، مالیات هم بی خدماتی به ما نمیگم هیچ خدماتی نمیدن ها، میخوام بگم که واقعا خواسته های افراد صنفی و فعال اقتصادی در رفت آمدهایی که به سازمان مالیاتی داره، این به حقش نمیرسه، واقعا نمیرسه. البته طرف مقابل هم میگه قانونه، راست میگه قانونه، چون قانون هم مثل خطکش میمونه، نمیتونه تجزیه و تحلیل بکنه. مهمترین بحثی که الان تو بحث مالیات مطرح است، بحث به اصطلاح طرح جامعه مالیاتیه که دوستان زحمت کشیدن چندین سال راجع به این موضوع فعالیت کردن، و بحث ماده 169 قانونه که اونم به هر حال جزء موضوعات اصلی همین بحث قوانین مالیاتی است. ولی به نظر من به عنوان یه فردی که چندین سال توی این حوزه بودم، به عنوان فعال اقتصادی که با خیلی از صنوف در ارتباط بودم، باید این موضوع برای مردم جا بیفته که سازمان مالیاتی میخواد به اصطلاح یک واقعا عدالت رو اجرا بکنه، یعنی فقط این نباشه که بخوان پول از دست مردم بگیرن. این فرهنگ سازی غلط میکنه که میگه آقا اینا میخوان بگیرن، دستوری هم هست، بعد این قوی دنبال این بد باشن که اولا مردم بفهمن که آقا این دنبال عدالت هستن. و واقعا اگر کسی تو سازمان مالیاتی به مشکل خورد بر اساس اشتباه، ببینید الان استاد عزیزم آقای رضوی هستن، مثلا اینطور بودش که فرد اگر دفتری مینویست برای مالیات، یه اشتباه کرد کل اسناد مدارکش رو رد میکردن، میگفتن آقا اسناد مداره که شما رد، اون چیزی که ما تشخیص میدیم. خب این یه اشکالی بود، اگر یه فرد یه خطا کرد بعد بر اساس اون یه خطاش توبیخ بشه، بعدم اصلا اون توبیخ در قانون کشورهایی که قانون نویسی چندین ساله دارن، اون اجرای اون قانون بعد منتج بشه به اصلاح رفتار فرد، نه این که فقط صرفا این باشه که بخوان یه پولی بگیرن از دست مردم. این تو این حس در مردم هستش که مثلا واقعا اگه یه اشتباه کوچی، خب ما واقعیت هم اینه که کشور ما بر اساس نظام سنتی داره اجرا میشه، کسبش رو عرض میکنن. خب قوانین جدید ما میخواییم اجرا بکنیم، باید بیایم درست بکنیم، آموزش بدیم، بعد کم کم این قوانین رو جا بندازیم. من عرضم اینه که اگر واقعا میخواییم توی اجرای قوانین هر قانونی، حالا ارزش افزوده، قانون مالیات های مستقیم، موفق بشیم، یک به مردم باید اطمینان بکنیم. هر اگر اشتباهی کردن به هر حال دیدگاه این باشه که در جهت دستگیری و اصلاح رونده. اگر بحثای دیگه ای پیش بیاد تو موضوع قوانین، خب قطع و یقین مردم سعی میکنن بیشتر از راه های میانبر استفاده
و دور بزنن.
بله، اتفاقی که به هر حال یه بحثی رو که فرمودن، ببینید الان خیلی از کشورهای دنیا ما میبینیم که دارن مالیات رو کم میکنن. اصلا هدف از مالیات چیه؟ یه بخشش درآمد دولت برای تامین مخارج جامعه، ولی تو خیلی از کشورها فقط از مالیات این هدف رو به دست نمیادن، یعنی میان در حقیقت راه های دیگر رو باز میکنن. اینها میان در حقیقت درآمد های سرشار ایجاد میکنن، جامعه خودش از اون محل خودش داره تامین میکنه. ولی اینجا ما متاسفانه با بدبینی که نسبت به هم داریم، یعنی من معدی با سازمان امور مالیاتی، اون به من اطمینان نداره، منم به قوانینش اعتقاد ندارم، چون میگم یه طرف هست به زور میخواد از من بگیره. پس بنابراین ما باید یه راه حل های دیگه ای رو هم باید جستجو بکنیم، یعنی اداره جامعه فقط مالیات نیست، خیلی چیز هست. رونق تولید که شما ایجاد میکنین، فضای کسب و کار رو که بهتر میکنین، خود به خود خیلی از عوامل باعث میشه که اصلا ما نفت رو فراموش کنیم. ما کشوری هستیم، در موقعیتی هستیم تو منطقه، واقعا تو حالا صنعتی که من درش دارم کار میکنم به مقدار زیادی میتونه خیلی بیشتر از نفت برای ما
ارزش افزوده ایجاد کنه.
یه به اصطلاح شرکتی، حالا اسمش هم لازم نمیدونم که اینجا الان ببرم، ولی تو دنیا نگاه میکنیم سالیانه 100 میلیارد دلار درآمد ناشی از تولیدات شه، سود خالص شه. خب یه شرکت در حقیقت این کارو میتونه بکنه، و ما به عنوان یه کشور چرا نباید قادر باشیم که به اصطلاح اصلا نفت هم فراموش کنیم، ولی از این نظر بیایم خودمون از این تاریخ سیز کنیم. این نیاز به کار کارشناسی داره. کار کارشناسی هم واقعا باید کارشناسا کنار هم بشینن، نه اینکه یه بخشی به عنوان دولت بشینه کار خودشو بکنه، بعدم بگه من این تصمیم رو گرفتم، تو هم حالا به عنوان به هر حال شهروندی مملکت موظفی همین کارو بکنی. حالا کاری هم نداریم که من دولت ممکنه از این بخش اصلا زیان ببینم، این به هر حال زیانی که به من وارد میشه خیلی بیشتر از اون مالیاتی است. من اشاره کردم خدمتون که به طور کلی الان زیانی که دولت داره میده، من اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، زیانی که دولت داره از بابت بیکاری، ناملایمات اجتماعی، عدم صحت جامعه داره پرداخت میکنه، خیلی بیشتر از این مالیاته. پس ما بیاییم فضا رو باز کنیم، فضا باز بشه و همه مردم توی فعالیت اقتصادی بیفتن و بتونن در حقیقت کار رو درستتر پیش برن. خیلی از کشوران میبینیم برای اینکه این رونقا ایجاد بشه اومدن مالیاتاشون رو کسر کردن، یعنی به تناسب میبینیم مثلا 15% مالیات میدادن، هر سال 1% یا 1% آوردن پایین، اثرات مثبت‌تری دیدن تا اینکه در حقیقت بیان بشینن هی ببرن بالا، بعدم از اون ور شمشیر بذارن بالا سر مردم که آقا اگه ندی گردنت میره. اینطوری نیستش. ما باید یه مقدار راه کار رو فقط مالیات نبینیم، بلکه درآمد دولت رو از راه کارهای دیگه هم ببینیم،
ابزارهای متنوع‌تری رو در اختیار دولت قرار بدیم. آقای رزاقی اگر دیدگاهی دارید، پرسپولیس شما هم خودتون تدوین کننده و نویسنده قانون بودید در بخش هایی و الان هم خودتون ایراداتی به اون میبینید، راه کاری رو برای برسال لایحه داره پیش میره و در مجلس و راهروها و کمیسیون ها داره بهش پرداخته میشه. میخوام ببینم که چه مسیری بریم که آنچه که 10 سال گذشته تجربه کردیم تجربیات تلخش رو پشت سر بگذاریم و حداقل بتونیم از این قانون مابعضای مناسبی رو برای اقتصاد ملی داشته باشیم.
جناب پاکستان نمیشه مثلا یک فرمولی ابداع کرد ارائه کرد که برای ما اگر ما پیش بریم
میتواند جواب 100% بگیره. بله همه نسیه.
اولین پیامی که بنده دارم از آن موضوع که بندان فردی که بالاخره میشه گفت که دیگه از پنج سابقه ما دیگه 50 سال است در مالیات دیگه
ماشاءالله اصلا نبوش
این هستش که اول دوستانم اشاره فرمودن این مسئله قانون نویسی رو روش اهمیت بدیم، روی این بیاییم کار بکنیم، قلم دست هر کسی ندیم، از آن موضوع که ببینیم که در گذشته چی کارهای کردیم، چی کار بشه پیش رفتیم که بعداً با این همه نقایص، با این همه نقص و عیب قانون رسا تصویب شده، اون عیبا رو برطرف بکنیم. صرفا نگیم که چون طرف مثلا مدل کله برادر مثلا قانونم بنویسه، چون معاونه، چون کارشناسه، کارشناس مالیاتی برادر مثلا قانونم بنویسه، یا مثلا دو نفر اقتصاددان که از دانشگاه ها میاریم وقتی اونا رو آوردیم دیگه همه چیز حل شد. نه، این خوشباوری ها و این به اصطلاح خوشبینی ها رو باید کنار بگذاریم، با تعمق به قضیه نگاه کنیم، به تجربه اهمیت بدیم. مثلا من اونجا پیشنهاد کرده بودم که بعد از اینکه قانون تدوین شد همینجوری به صورت کلیشه‌ای بخشنامه نکنیم که بله ما این پیشنویس نوشتیم هر کی نظری داره بگه. واقعا اونا دادن نظر دادن 100 تا 200 تا رسید، واقعا برمی‌دارین یکی یکی تجزیه تحلیل می‌کنین؟ نه، کلیشه‌ایه. پس بنابراین بهتره که موظفش بکنیم، مثلا به 60 نفر 70 نفر ممیزین کل زبردست مکلفشون بکنیم با دستور اداری که شما ملزم هستین که اینا رو مطالعه بکنید و نظرتون رو مثلا به صورت مکتوب این ترتیب با از موضوع که با تجزیه تحلیل و با دلیل و برهان اعلام بکنید و پیشنهادتون رو بدید. این مثلا بهتره تا اینکه یه بخشنامه کلیشه‌ای بکنید، مکلف بکنید، بهتره تا این. بنان مثال. بله، این ارزمند از اونجا باید شروع کرد. از اونجا باید شروع کنیم بیان جلو و بعدش هم از موضوع که باز میرسیم به کمیسیون های مجلس، من کوچکتر از اون هستم که برم روی اون به اصطلاح این محاسن و معایبی که دارن کمیسیون ها وارد اون قضایا بشم، ولی اونجاها هم باید یه مقدار فعالانه و از اون موضوع که با جدیت تمام برخورد کرد. این که در کمیسیون ما بشینیم و مهمان هایی میپذیرن و نظر میگیرن، خود بنده هم لطف کردن دعوت کردن بودن در اصلاحیه اخیر، ولی اینکه یک باره بگن که بله وقت تمام و یادی مدت حالا رای گیری بکنیم، حالا رای گیری و الله اکبر. این بالاخره این قضایا اینجوری
نه، این حد نباید باش برخورد
بشه. بله، باید توجه بکنیم که بالاخره حالا در مملکت ما که میبایستی مالیات حرف اول بزنه، حالا که متاسفانه در به موازات نفت یعنی که حرف دومو داره میزنه، این باید از توجه بکنیم که این ضعف ماست و بنابراین میاد روی درجه اول. وقتی درجه اول اهمیته، یه تمامی هم و غم و همه نوع به صرف چیز باید متمرکز بشه روی اون، همه تلاش ها و همه بینش ها و همه تفکر ها باید متمرکز بشه روی اون، دستی که نباید بگیره.
در مجموع خوشبین هستید آنچه که از مجلس خروج پیدا میکنه به عنوان قانون اصلاحی یا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بتواند مشکلات فعلی رو برطرف بکنه یا خیر؟
خب حالا من خب یه من اینه که سریع صحبت میکنم، من مزیت و آنچنانی در این اصطلاح در این ندیدم. همون رو باید به همون ترتیبی که عرض کردم، اصلاحاتی که مشهور بود با یه ماده واحد مرتفع میکردم و دائمیش میکردم، همون من مزیت چندانی من در این واقع نه. هر جام که به اصطلاح یا رفورم یا تغییری داده شده، اون اشکالات اجراییشو مد نظر قرار ندادم متأسفانه تا اون حدی که من مطالعه کردم. نه، من از اون موضوع که اینکه بیام همه رو تعریف کنم از دستگاهی که خودم اونجا پیر شدم همه رو زون تعریف کنم، من همچین کاری نمی کنم. باید این اوقات با حقیقت به قضیه نگاه کنم.
بابت صراحت لحظتون تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد رزاقی، عضو سابق شورای عالی مالیاتی. تقریبا یکی دو دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. اگر عزیزان نکته ناگفته ای رو در مورد بحث دارن شنونده ایم تا قبل از خداحافظی. خواهش
میکنم. شما به هر حال من موضوعم به تولید کننده هم میخوره. من این خبر رو بدم که در حوزه فولاد کشور ما خودکفاست، یعنی حرف برای گفتن داره تو دنیا و واقعا میتونه وضعیت اقتصادی کشور رو متحول بکنه، چون این استعداد هست و این الحمدلله اتفاق افتاده. ما تا تقریبا تمام به اصطلاح موضوعات فولادی رو تو کشور تولید میکنیم، اونچه که نیاز داخلی هست صادرات داریم و به هر حال فولاد به عنوان یه به اصطلاح اقتصاد محوری تو دنیا محسوب میشه. ما خواهشمون اینه که به هر حال فضای امنی رو ایجاد بکنیم. اگر میخوایم قانونی رو هم اجرا بکنیم، این قانون اگر شتاب زده باشه، حالا هر قانونی میخواد بشه، قبل از اینکه جوانبشو بسنجیم، این منجر میشه به اصطلاح صدماتی که نمیشه جبران کرد. حالا جناب آقای رزاقی عزیز، بله استاد عزیزم، ایشون خب به صراحت گفتن که قانون ارزش افزوده به اصطلاح با شرایطی که هست، با این به اصطلاح مسبباتی داره، خیلی خوشبین نیستن، ولی اگر دقیق تر باشه قطع به یقین ایشون هم نظرشون
برخواهد گرفت.
بله بله، من خواهشم اینه که فضای امن اقتصادی رو برای تمام فعالین اقتصادی فراهم بکنیم. یکی از اون ابزارها و یکی از اون ارگانهایی که خیلی مؤثره، میتونه کمک بکنه، سازمان امور مالیاتی.
تشکر می‌کنم از آقای حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان آهن و فولاد، جناب آقای دکتر پرویز جهانگیری، رئیس کمیته غذایی انجمن صنایع غذایی که با ما همراه شدن. ما دیگه باید کم کم با شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم و همچنین آقای دکتر محمد رزاقی که عضو سابق شورای عالی مالیاتی بودن. آرزو موفقیت برای شما شنوندگان رادیو گفتگو دارم، به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا
خب دوستان عزیز شنونده، از بخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی که کل رویاها جون بگیرم، با تو باشی امید فرداها. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کل رویاها جون بگیرم، با تو باشی امید فرداها. شد آرامشی داره که پابند نگات میشم، ببین تو بازی چشمات تو باره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. شد آرامشی داره که پابند نگات میشم، ببین تو بازی چشمات تو باره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. حلول ماه مبارک رمضان بر شما مردم مؤمن و خداجو مبارک باشه. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم تقدیم به شما عزیزان میشه کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن، یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه عربی یا واژه غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.